أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 164 از مباحثه نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در چند روز ماه رمضان بنابراین شد که پیرامون حکمت 211 از حکمت‌های نهج البلاغه گفتگو کنیم. حکمت 211 موضوعش بیان تأثیرات اصول اخلاق اجتماعی در زندگی و جامعه بشری است که امیر مؤمنان 13 اصل رو در این حکمت بیان می‌فرمایند و برای هر کدام هم یک نوع تأثیری در جامعه رو بیان کردن که اولیش این بود، فرمود الجودو حارس الاعراض. فرمودن جود، بخشش، سخاوت، گشادگی دست انسان، این سبب نگهداری و مراقبت از آبروی آدمی می شود. آبروی انسان رو مراقبت می کند از اینکه دچار آسیب یا مشکلی شود. در جلسه قبل اگر نظرتون باشد بیان کردیم که دو تا مقدمه نیاز داریم برای فهم کلام مولا، برای اینکه چطور این مسائل اخلاقی و اصول اخلاقی در زندگی انسان تأثیر می‌گذارد، دو تا مقدمه بیان کردیم. یکیش درباره اصل معنای اخلاق بود که اخلاق چیست، و یکی هم درباره چگونگی تأثیرگذاری. به این نتیجه رسیدیم که اخلاق با روح انسان مرتبطه و سبب تقویت روح می شود. وقتی روح قوی شد جسم رو هم قوت می بخشد و در مسیر درست حرکتش می ده. این یک راه تأثیرگذاریه و دوم هم کنترل غرائز و نفسانیات انسانه که اخلاق اینها رو کنترل میکند. کنترل که میکنه دیگه نه ویرانگر است نه معدومه، وجود دارد و کنترل شده. خب این اصل، این که اخلاق تأثیر تو زندگی انسان و جامعه دارد، این جزء مسلماته. تقریبا همه این رو پذیرفتن، قابل انکار نیست که بگیم چطور میشه من خوش اخلاق باشم زندگی من زندگی آرام و آبادی میشود. این یه موضوع مورد پسند همه است و پذیرفته شده، پذیرفتنیست. در روایات هم به طور فراوان وارد شده، هم نسبت به مسائل اخلاقی، هم نسبت به اصل خوش اخلاقی. اینکه کلی آدم خوش اخلاق باشه چه تأثیری داره تو این دنیا، و مسائل اخلاقی مثل تواضع، مثل جود، مثل سخاوت و اینها، دوری از طمع و موضوعات دیگر، این نمونه ها رو هم باز براش تأثیر دنیایش رو بیان کردن. من چند تا روایت یادداشت کرده بودم که در جلسه قبل نرسیدیم بخونیم، اینا رو این جلسه بهش توجه میدیم که اصل خوش اخلاقی چطور تو زندگی تأثیر میذاره. این نکته در روایات به طور عام وارد شده، اونم در هر دو بخشش، یعنی خوش اخلاقی و بد اخلاقی. خوش اخلاقی در جنبه مثبت و برکاتش، بد اخلاقی در فرجام شوم و ناپسندش. در بخش اول که اخلاق خوب تأثیر میگذارد، چند تا روایت، یکیش روایتی است که تحف العقول نقل کرده مرحوم ابن شعبه حرانی، در صفحه 214 کتاب تحف آمده، اونجا از امیر مؤمنان علی علیه السلامه. اما در کتاب کافی مرحوم کلینی این روایت رو از جناب جابر ابن یزید جعفی نقل می کند و او هم از امام باقر علیه السلام که فرمود، حالا یا از امیر مؤمنان یا از امام باقر، فرمود فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، فرمود در گستره خوش اخلاقی گنجهای پررزق و روزی نهفته است، گنجهای روزی در خوش اخلاقی است. یعنی انسانی که خوش اخلاق باشه، گنجهای روزی به سوی او خودنمایی می کند، راب بر آسانی به گنجهای رزق و روزی می رسه. خب گنج رزق و روزی، گنج چیزیست که اولا پرقیمته، ثانیاً وقتی که انسان بهره برداری می کند به آسانی تمام نمیشه. وقتی به گنجی رسید، گنج دفینه است، و وقتی انسان پیداش کرد، این به آسانی تمام شدنی نیست و انسان می تواند ازش بهره مند بشود و استفاده کنه در عرصه ها بخش های گوناگون. لذا فرمود در سعی اخلاق، این که انسان اخلاق، علیکم السلام، اخلاق خوب، اونم در عرصه گسترده و وسیع، انسان ازش برخوردار باشد، این سبب می شود که آدمی به گنجهای روزی دست پیدا کند و روزیش بیشتر بشود. حالا تو این تطبیق در، یعنی این یک اصل مسلمه، اما تطبیقش تو جامعه این است که اگر شما اهل هر گونه کاری باشی، اگر خوش اخلاق باشی، مردم به شما مراجعه میکنن. این تطبیقش امر سختی نیست، امر صعبی نیست. انسان اگر مثلا کارش وکالت باشه، آدم وکیل باشه، بخواد در پرونده های مردم را حل کنه، اگر بد اخلاق باشه کمتر مردم میرن پیشه، جواب مردم درست نده. اما اگه خوش اخلاق باشه مشتریش بیشتر میشود. به طور طبیعی انسان علاقمند، افراد جامعه علاقمندن به سوی انسانهای خوش اخلاق برن. خب روزیش اینا، خود این خوش اخلاقی که مشتری های زیادی برای انسان تو کار بیاره، این گنج روزی است. گنج روزی اینه، گنج روزی این نیست که انسان منتظر باشه تا خدای کیسه ای از روزی برای انسان بیاندازد. گنج نیاز به کشف داره، نیاز به بهره برداری داره، نیاز به تبدیل و تبدل دارد تا اینکه بتونه انسان استفاده کنه، مثل معدن هست، حکم معدن رو دارد. وقتی که آدم برای انسان خوش اخلاق باشه، درهای روزی باز میشه، گنجهای روزی خودنمایی میکند. به همین رو در یک تعبیر دیگری که ابن ابوالحدید نقل کرده از مولا امیر مومنان در زمره حکم منسوبه به امام نقل کرده، چون میدونید که ابن ابوالحدید بعد از اینکه نهج البلاغه رو شرح میکنه، در پایان کتابش تعدادی از کلمات دیگر منسوب به امیرالمومنان رو میآورد در اونجا، اونها رو هم میاره. یکیش اینه که با یه تعبیر دیگه فرمود سعت الاخلاق کیمیاء الارزاق، کیمیای رزق خود همین سعه خلق است. شرح سعد داشتن، روی باز داشتن، با مردم برخورد خوب داشتن، که عمود اگر نمیتونی گرهی به گشایی، تعبیر شاعر گشاده رو باش، یعنی با یک روی گشاده کاری اگر نمیتونه حل بکنی، حداقل روی گشاده رو در اختیار مردم بگذار تا مردم ازت راضی باشن. خب این روایت در شرح ابن ابوالحدید جلد 20 صفحه آخرین جلد صفحه 339 در اونجا حدیث 884 که تعدادی از احادیث اونجا نقل کرده. یا در روایت دیگری امام صادق فرمود حسن الخلق یزید فی الرزق، خوش اخلاقی روزی انسان رو زیاد میکند. بازم به همین سبکه که اگر انسان کاسبی هم باشه خوش اخلاق بیشتر پیشش میرن، کشاورزی هم باشه همینطور، کارمندی باشد همینطور، در یک مرکزی کار بکنه همینطور، هر بخشی باشه. اینجا این رو مرحوم مجلسی در جلد 68 بهار نقل کرده، صفحه 396، یه بابی دارد به نام باب حسن الخلق که اونجا این آیه انک لعلی خلق عظیم رو هم تفسیر میکند. مرحوم مجلسی اونجا این حدیث رو نقل کرده. از تأثیر و این تأثیر در رزق و روزیه، یه بخش از زندگی انسان رزق و روزیه دیگه. حسن خلق یک میدان نقش‌آفرینیش در جامعه ما در زندگی رزق و روزی و فراوانی رزق و گستردگی رزق و روزی برای انسانه. یه بعد دیگر از زندگی انسان رفاقت هاست، دوستی هاست، ارتباطاته. بعضی از افراد دوستی و رفاقتشون زیاده، خیلی از افراد دوستشون میدارن، باشون مرتبطن، تو جلسهشون شرکت میکنن. از کنم محضر شما که اما بعضی ها کمتر، بعضی ها تواناییشون در دوستیابی، در رفاقت، در برقراری ارتباطات کمه. اینجا یکی از اسبابی که تأثیر میگذاره در ارتباط فراوان با جامعه، موقعیت اجتماعی انسان پیدا کنه، جایگاه اجتماعی پیدا کنه، همین حسن خلق است، خوش اخلاقی است. در اینجا در تعبیری از امیر مؤمنان نقل شده، در قررالحکم آمده در حدیث 1476، در اونجا از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که فرمودن من حسن خلق من حسن خلقه کفر محبوه و آنست نفوس به. تأمل بفرمایید، فرمود هر کسی که خلقش نیک باشه، من حسن خلقه، حسن لازمه، من حسن خلقه، هر کسی که اخلاقش و رفتارش نیکو باشد، کفر محبوه، دوستداران زیاد میشن، خوش اخلاق رو همه دوست دارن. همانطور که در حوزه اقتصاد میگن آدم خوش حساب شریک مال مردمه، آدم خوش اخلاق هم شریک رفاقتهای مردم و زندگی مردم است. به صورت تصریف همود من حسن خلقه کفر محبوه، دوستاراش زیاد میشن، خیلی دوستش میدارن. و آنست نفوس به، نفس ها وجودهای مردم و جامعه نسبت به انس برقرار میکند، معنوس میشن بهش، یعنی خلاصه یار و یاورش در جامعه زیاد میشود. یکی از مواردی که سبب میشه که انسان این تأثیرگذاری و نقش آفرینی اخلاق رو در جامعه ببیند که چطور تأثیر گذاشته میشه، فراوانی یار و یاور انسان است، دوستان انسانه. فمود منحس و نخلقه کثر محبوه. این با همون بحث دیروز شما تطبیق بدید، یعنی یه وقت این کلام رو تأمل کنید، اینجا مولا می فرماد هر کسی خوش اخلاق باشه دوستاش زیاد میشن، یک بار از باب تعبد می پذیریم، امام فرمود میگیم بله حتما همینه، اما یک بارم میخوایم نه، میخوایم تعقل کنیم دلیلش رو بفهمیم. دلیلش رو دیروز بیان کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم اخلاق جاش روحه، روح انسانه. این روح وقتی تقویت بشه، میدان فعالیت روح جسم انسان هستش. یعنی وقتی روح تقویت بشه، زبانت رو به خوبی باز میکند، با مردم خوشرفتاری میکنه، مردم میشن دوستت. روحت که تقویت بشود، قلبت آرام میشه، نرم میشه، شرح صبر پیدا میکنی، در برابر مردم بی حوصلگی نمیکنی، مردم باد رفیق میشن. یعنی میبینی که این جنبه از کنم محضر شما حکمت هم دارد. فمون من حسن خلقه کثر محبو و آنست نفوس و به. پس این تاثیرگذاری اخلاق تو زندگی جامعه است، قابل انکارم برای کسی نیست. این یه بود. یه بخش دیگر از میدان تأثیرگذاری اخلاق، زندگی آدم کجاش اثر میذاره اخلاق، جامعه و زندگی انسان آباد بشود، جامعه آباد بشه. یعنی شما در منطقه میخوای زندگی کنی، میری در یک جای زندگی میکن توی شهری، برخی افراد اگه یک جا رفتن شهر رو آباد میکنن، برخی افراد یک جا رفتن نه، بقیه افرادم از دورشون فرار میکنن، میرن جدا میشن، اونجا آباد نمیشود. اگر انسان بتواند تو جامعه نقش آفرینی کنه، تو آبادی جامعه آدم موفقیه. چطور میتونیم در آبادی جامعه موفقیت ایجاد کنیم؟ یه بخشش خوش اخلاقیه. روایتش اینه، امام صادق علیه السلام فرمود، مرحوم مجلسی باز در همون جلد 68 صفحه 395 در باب 92 که اون باب حسن الخلقه، در اونجا نقل فرمود از قول امام صادق، امام صادق فهم ان البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. خیلی تعبیر مهمی است. فرمود دیار انسان رو، جامعه رو عمران میبخشد، یعمران الدیار. البته این عمران و تعمیر، دوستانی که در بحث فقهی فقه المسجد شرکت میکردند و میکنن، اونجا این بحث رو مطرح کردیم که وقتی انما یعمر مساجد الله، در تعمیر مسجد از کنم محضرش، اونجا بیان کردیم که تعمیر مسجد، تعمیر مسجد دو تا معنا دارد. یک معنای ظاهریه، این که مسجد رو بسازیم، دیوارش رو بالا ببریم، در پنجره براش بگذاریم، آباد بشود، محرابش، منبرش، همه چیزش درست باشه، این میشه آبادانی مسجد. اما یه بخش دیگه از عمران مسجد و تعمیر مسجد، آبادی مسجد، به ارتباط مردم با مسجده. گاهی مسجد خیلی پررنگ و رونق و پر زرق و برقی نیست، اما رفت آمد مردم در اون مسجد زیاده. اون مسجد هم مسجد معموری است، مسجد آبادی است، ولو سر و وضع در و دیوار مسجد خیلی زرق و برقی ندارد. اونجا تو اون بحث فقه المسجد خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم دو تا تعبیر ما داریم، یک تعبیر بناء المسجد، یکی تعمیر المسجد. بناء مسجد من بنا مسجدن یعنی مسجد بساز، اما من عمر مسجد، مسجد آباد شون. اینجا هم دیار معناش اینه، فرمود به این که ان البر کار نیک، نیکی کردن به مردم، و حسن الخلق یعمران دیار، جامعه رو آباد میکند. آباد میکنه یه معناش اینه که آقا مردم میان، آدم خوش اخلاق باشه، مردم میان دور خانه یه انسان میگن فلانی خونش اونجاست، بریم کنار زمین بخریم خانه بسازیم، اون تو اون محله خانه اجاره کنیم. چرا؟ چون این برکت داره، جای خوبیست، خوش اخلاق، رفیق خوبیست. گاهی هم نه، به گونه ای که یه اموران دیار رفت آمد در اون شهر زیاد می شود، یا آقاییست، یا عالمیست، خوش اخلاقه، مردم حتی همه جا میان با او ارتباط می گیرن، رفت آمد می کنن، آدم متواضعیست، انسان متواضعیست، انسان خوش برخوردیست، انسانیه که سعه صدر دارد، در هر دو جهت، هر دو معنا اینجا قابل تطبیق است. فرمود یه اموران دیار، هم کار نیک، خیر به دیگران برسد، مردم از شر انسان در امان باشند، و هم حسن خلق و شاشت وجه، اهل تبسم بودن، قول لین داشتن، برخورد تند با مردم نکردن. و دومین اثرگذاری از یزیدان فل اعمار. فرمود در عمر مردم هم، در عمر انسان هم، زیادی عمر را انسان ایجاب میکنه. یکی درباره حرکت اجتماعی کار خود انسان اثر میذاره، یکی هم چون این حسن خلق خدا دوست دارد، یزیدان فل اعمار کاری میکنه این حسن خلق و بر سبب زیادی عمر انسان بشود. البته حالا ممکن است از جهت از کنم محضر شما که دانش پزشکی و دانش زیست از اون جهت هم قابل اثبات باشه، حالا ما چون تخصصمون اونجا نیست خیلی اطلاعاتی نداریم، اما به طور طبیعی اینه که انسان بداخلاق، انسان عصبانی، انسان ناراحت که هیچ وقت راحت نیست با کسی، این همیشه استرس داره، همیشه اضطراب داره، همیشه ناراحته. انسان ناراحت جسمش هم زود از بین می رود، انسان ناراحت عمرش هم کوتاه میشه، انسان ناراحت بلا فاصله رگای قلبش هم می گیره، بلا فاصله عضله قلبش هم ضعیف می شود و عمرش به طور طبیعی کوتاه میشه، دچار بیماری ها می شود. پس هم خوش اخلاقی از کنم محضر شما که می تواند از نگاه این باشه که خدا عمر انسان رو زیاد می کند، هم از یه جهت میتونه بگه خود این مسئله اثر داره. یکی از آقایون که جز معلمین اخلاقم هست میفهمودن، یه آقای آمد به من گفت که فلانی من عصبانی میشم گاهی از اوقات، وقتی عصبانی میشم دیگه هیچی نمیفهمم. میگه من بهش گفتم نه، چون نمیفهمی عصبانی میشی، این برعکس کارش. گفت چون نمیفهمی عصبانی میشی، بگه یعنی عصبانیت خودش خب البته بخشش جزء لاینفک وجود انسان است، اما کنترل شدهش. عصبانیت پیغمبرم عصبانی میشد، اما در مقابل بیت المال، در مقابل فعل حرام، در مقابل تجاوز حقوق مردم، در مقابل حکم الله، اما درباره حق خودش هرگز عصبانی نمیشد. لذا از کنم محضر شما این هر دو وجهش قابل تعبیر. پس اصل ارتباط رابطه اخلاق با زندگی و جامعه یک اصل مسلمی است. اینم میدانهاش، چند میدانش تا به حال بیان کردیم، یکی رزق و روزی، دوم از کنم محضر شما فراوانی یاور انسان، قوت انسان بیشتر بشود، نفوذ انسان در جامعه بیشتر بشه، سوم بحث آبادانی جامعه، در حقیقت مأمور بودن جامعه، و چهارم هم زیادی عمر، یعنی این چند میدان در جامعه همش اخلاق، اینم کلی اخلاقه. حالا تا اون مسائل و مصادیق اخلاقی که مثل اون چیزایی که امیر مومنان 13 موردش در این حکمت 211 هم بیان فرمودن، اونا هر کدام یه اثر جداگانه‌ای در جامعه دارد. که یا جمله دیگری از پیامبر اسلام نقل شده، دوباره مرحوم مجلسی در جلد 74 بهار نقل کرده، صفحه 148، در اونجا فرمود حسن الخلق یثبت الموده، حسن الخلق یثبت الموده، حسن خلق ثابت می کند، تثبیت می کند، ماندگار می کند مودت و دوستی را. خب همین رو ببین تو جامعه بخوام پیاده کنیم. آدم خوش اخلاق اگه کسی باش دوست شد، حالا حالا رفاقتش ادامه داره. یه جا یه سلام میکنی، ببینی تا 20 سال 30 سال شده که بعضی افراد میگن ما الان 30 سال با هم رفیقیم، 30 سال با هم رفیقیم. بعضی از افراد اینا ارتباط خانوادگی هم کاری ندارن، گاهی دو تا برادرن اما رفیقن، گاهی دو تا پسر عمو هستن اما رفیقن. این رفاقت ها یه بخشش چیه؟ یه بخش خوش اخلاقی هاست. این بدون همدیگه تحمل کنن، توی زندگی وارد بشیم، در بین زن و شوهر، میان همسر و میان فرزندان و والدین خوش اخلاقی اگر باشد، این محبت رو ماندگار میکنه، از بین نمیبرد. خب این میدان تطبیقش، من چند تا نمونهش عرض کردم، بقیهش شما در روایات بچرخید و بگردید پیدا کنید، جستجو کنید. و این جنبش خیلی قابل باوره، به ویژه در عرض کردم در روز اول بحث ماه رمضان که علت این که این حکمت 211 رو انتخاب کردیم، و همین جهت که امیرالمومنین در نهج البلاغه فراوان به اخلاق پرداخته، اما اینجا به نقش اخلاق تو همین زندگی دنیایی انسان، که آدم ببینه، وقتی آدم به عینه ببیند اثرش رو بیشتر جذب میشه. لذا این در حوزه تبلیغ خیلی مؤثره. من درخواستم از شما، از طلاب عزیزی که بحث رو دریافت میکنن، اینه که در حوزه تبلیغ برید به سراغ همین، بگردید تو روایات، بگید آقای خوش اخلاقی ها مثلا صله رحم، مثلا تواضع، مثلا عرض کنم محضر شما که عیب پوشی، اینا ببینید در زندگی مردم چه اثری داره. به عین امروز وضعیت جامعه، وضعیت مردم به گونه یه که اگر ببینن به عین تجربه کنن بیشتر براشون باور قابل باور است، تا اینکه از باب تعبد بخوام بپذیرم. حالا در مقابل بخش دومشم، تاثیرگذاری اخلاق، اما اخلاق بد، تاثیر منفی. هم اخلاق خوب این میدانها تاثیر خوب میذاره، طبیعتا اینا که اثر خوشی، خوش اخلاقیش اثر خوب میذاره، جامعه رو آباد میکنه، بد اخلاقی جامعه رو خراب میکنه. اما در روایات هم به طور گسترده باز بهش تصریح شده. من چند تا روایت تو این زمینم بخونم دوباره در بخش دوم، تاثیرگذاری اخلاق بد. امیر مؤمنان فرمود در قرار الحکم حدیث 374 فرمود من ساء خلقه ضاق رزقه، هر کسی که اخلاقش بد بود این رزقش هم تنگ میشه، دست تنگ میشود، روزیش کم میشه. چرا؟ چون در جامعه طور طبیعی مردم علاقمند نیستن. فراوانشون خود ماها تجربه کردیم، رفتیم در این مغازه‌ای یه جنسی بخریم، دیدیم آقا خیلی مثلا سلام رو جواب میده، احترام کرده، همراه اومده، بفرمایید، خوش آمدید. میگیم اگه یه دو تومن گرونم خریدیم عیب نداره، اخلاقش، از اخلاقش بهره مند شدیم. یعنی حتی انسان حاضره یه وجه بیشتری، شما گاهی پیش اومده برای مثلا سوار تاکسی شدی در جایی، یک ماشین اجاره کردی، خانه اجاره کردی، چون خیلی باید خوش اخلاق بود، آخرش یه چیز اضافه حاضری بهش بدی، یه چیز اضافه هم حاضری بدی چون خوش اخلاق بوده. و اون من ساء خلقه ضاق رزقه، ضاقه در مضیقه قرار میگیرد. خب این رو اگر ما به سراغ برخی از این علمای بزرگ بریم، ببینیم چقدر تأثیر میگذاره، چقدر تأثیر میزه. بعضی چقدر خوش اخلاقن و چقدر متواضع. میگن از کنم محضر شما که مرحوم میز جواد آقا از مشرف شده بودن، حالا ظاهرن در عراق محضر امام رسیدن در اونجا. وقتی که وارد حیات خانه شدن، در خانه شدن، گفتن کی آمده؟ گفتن بگید جواد از مشهد آمده است. یه وقتی آمده، امام بلند شد از خانه، آمد بیرون، آمد تو حیات منزل و به استقبال ایشان، ایشان رو احترام کرد و تکریم کرد، رفتن نشستن. بعدم دوباره وقتی میخواست بره، آمد میگه تا دم در بدرقه کرد. وقتی که آمد دم در، آقای میز جواد آقا خواست کفش رو بپوشه، دارد امام دست برد کفش میز جواد آقا رو ردیف کرد به احترام ایشان. متواضع، عالم، امام است. اما تا این نگرد میز جواد آقا خجالت کشید، این کفش رو برداشت، گذاشت زیر عباش، گفت این کفش دیگه پا نمی کنم. گفت این کفش رو دیگه، این کفشی که شما برداشتی ردیف کردی، دیگه این کفش رو پا نمیذارم توش. یعنی این گونه خوش اخلاقی، این گونه تواضع، این گونه احترام متقابل، خب طبعا هم گرایش اجتماعی به انسان زیاد میشه، هم از خونم اون احترام امام به میز جواد آقا، امام این چنین خدا بزرگش کرد. و از اون طرف این شخصیت چطور شخصیت محبوبی در جامعه شد. خب دوباره در جای دیگه امیر مؤمنان فرمود، باز در قرآن الحکم صفحه 667 فرمود، من ساء خلقه اعوذه از صدیق و رفیق. فرمود هر کسی که اخلاقش بد باشه، دوستاش و رفیقاش کم میشن، دوست و رفیق از دست خواهد داد. یک بار میبینه تندی کرد، چیزی نمیگه، بار دوم به اخلاقی که چیزی، بار سوم رها میکنه. چه دایی نداره که اینکه مردم میومدن پیامبر اسلام رو میگفتن ما بریم پیامبر رو ببینیم و برگردیم فقط. اینی که این روایت داره که آمد از خونه محضر شما که پیش پیامبر و هنوز به پیامبری، پیامبرم ایمان نیاورده بود، مؤمن نشد، مسلمان نشده بود، آمد پیامبر گفت که تعبیرش اینه که بله من چند تا کار میکنم و از همه اینها هم لذت میبرم، اما همه اینا در نزد شما گناه هست، اما چون شما رو خیلی دوست دارم، اخلاق تو، رفتار تو، عاشق جمال شما هستم، حاضرم یکی از این گناه ها رو ترک کنم به خاطر شما، یکی از این گناه ها رو ترک کنم. اینه گناهکاره، هنوز مؤمن پیغمبر نیست، مسلمان نشده، اما اخلاق پیامبر او رو جذبش کرده که میگه من یکی از کارها بد ما حاضرم به خاطر شما کنار بگذارم. فرمود در جای دیگه در حوزه زندگی، فرمود امیر مؤمنان دوباره در قرآن لکم فرمود سوء الخلق نکد العیش و عذاب النفس. بد اخلاقی هم موجب سختی و تنگدستی میشه و هم موجب عذاب و نفس و روح میشه. روح انسان هم از بد اخلاقی خود انسان عذاب میکشد، یعنی نه جسم انسان راحت است و نه روح انسان راحت. دوباره در جای دیگر امیر مؤمنان اینجا در مستدرک الوسائل نقل شده، مرحوم نوری نقل کرده در جلد 12 صفحه 76 در باب 69 که صاحب مستدرک اونجا بابی قرار داده تحت عنوان تحریم و اساءت الخلق. گوش بدید حضرات، مرحوم نوری اینجا عنوان گذاشته که فتوایشه تحریم و اساءت الخلق، بد اخلاقی حرام است. در اینجا در این باب ایشون آورده قال علیه السلام، فرمود از امیر مؤمنان علی علیه السلام پرسیده شد، سوال کرد، یعنی سؤل علیون علیه السلام سوال شد که من ادوم الناس غمن، چه کسی غم و اندوهش طولانی تر است، دائمی است، همیشه دچار غم و اندوهه، من ادوم الناس غمن، چه کسی دائما غم و اندوه در دل دارد و ناراحتیش همیشه ناراحته. قال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمود اسوأهم خلقا، اونی که بد اخلاق تره، آدم بد اخلاق و پس معلوم میشه بد اخلاقی اول خسارتش به خود انسان میرسه بعد به دیگران. و همه اینا عباراتی که خوندیم، بد اخلاقی ضرر و خسارتش اول به خود انسان، به جان و روح انسان، غم و اندوه برای انسان ایجاد میکنه، دستنگی ایجاد میکند، رفقاشو از دست میدهد، رزق و روزیش از خودم کم میشود، همه خسارت به خود انسان میخوره بعد به جامعه. و در مقابلم خوش اخلاقی باز همینطور میدانایی بیان کردیم، اولین سودش به خود انسان. حالا اگر طبق این نقلی که صاحب و صاحب مستدرک الوسائل مرحوم نوری بیان فرمودن، اینجا اگر تحریم و اساعت الخلق بگیم، اون وقت عذاب اخروی هم داره، طبعا از مقامات انسان میکاهد. یعنی سوء الخلق هم خسارت دنیایی دارد هم خسارت آخرتی، یعنی هم نقش آفرینی در دنیا میکند هم نقش آفرینی در آخرت میکنه. آخرت انسان از مقاماتش کاسته میشود، اگر سبب تضییع حقوق دیگران شده باشد حرامه، تازه در عذابم گرفتاره، اون وقت چقدر خسارت بد است که انسان در دنیا ضرر کنه، خسارت ببینه، در آخرت هم بدبخت باشد در اونجا و گرفتاری داشته باشه. خب این فرمود برای این که این یکی باز نکته آخر دیدم که عرض بکنم که حالا دیگه ادامه بحث رو باز نمیرسیم که پیگیریم، باید بزنیم برای جلسه بعد. کلامی از جناب لقمان حکیم نقل شده است که به فرزندش نصیحت میکنه. لقمان از کنم محضرشون در پیغمبر بودنش بحثه، آیا لقمان پیامبر هست یا پیامبر نیست، اما در حکمتش بحث نیست، حکیمه. اگه پیغمبرم نباشه اونقدر بزرگی که خدا در قرآن که کلمات حکیمانه او رو نقل کرده و در بعضی از جایی از روایتی هم سابقا دیدم که لقمان گفته انی خدمت و اربع مئت نبیم. لقمان گفت من 400 پیغمبر رو خدمت کردم، اگه خودش پیغمبر نباشه 400 پیغمبر رو دیده. بعد اونجا میگه وخست من کلامه هم اربع کلمات، از کلام اونو 4 تا کلمه خلاصه کردم که بیان میکنم اونجا. خب اینجا در کلمه جناب لقمان که نقل شده باز مرحوم مجلسی در جلد 13 هم نقل کرده صفحه 419 فهمون ایاک و وجر با صدوال و وجر و سوء الخلق، بی حوصلگی نکن، بد اخلاقی هم نکن، و قلت صبر، کم صبری هم نکن، بپرهیز از بی حوصلگی، از سوء خلق، از کم صبری، فلا یستقیم علی هذه الخصال صاحبون. چرا این صدا خصلت رو از خودم دور کنم؟ چه ثمره منفی دارد؟ لقمان به فرزندش نصیحت میکند، بعد علتش هم میگه، میگه به خاطر اینکه با این خصلت ها، با بی‌حوصلگی، با سوء خلق، با بی‌صبری، این سه تا خصلت درت باشه، فلا یستقیم علی هذه الخصال صاحبون، هیچ رفیق و دوست و همراهی باقی نمیماند. کی میتونه این سه خصلت بد رو تحمل کنه؟ میخوای با کسی همراه باشی، مسافرت بری، سفر بری، بری سفر حج، سفر کربلا، سفرهای زیارتی، دنبال کسی میگردی که خوش اخلاق باشه، سفر به انسان خوش بگذرد. اگر میگه این نه حوصله داشته باشی، نه صبر داشته باشی، نه از کنم محضر شما که بتوانی اخلاق خوب داشته باشی، هیچ کدوم از اینا نباشد، حتماً دوستان انسان ماندگاری در کنار انسان پیدا نخواهند کرد. پس بنابراین این روایتی که خوندیم برای این بود که بگیم اصل رابطه اخلاق و نقش آفرینیش در زندگی فردی و اجتماعی، به خصوص اجتماعی، این تأثیرات فراوانی داره و این رابطه هم رابطه مسلمی است در روایات و در مجموعه معارف دینی. که خواستیم این جمله اول مولا رو هم معنا کنیم که بگیم این جود چیه و چطور حارس اعراب است، که باز این جلسه نرسیم، انشاءالله جلسه آینده ادامه بست. از خدای عزوجل آرزو میکنیم که همه ما رو با معارف اسلامی با اخلاق اسلامی هرچه بیشتر بیش از پیش آشنا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.